بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت پیرامون بحث قیافه شناسی بود و اینکه آیا رجوع یک انسان به قیافه شناس شرعاً جایز است یا جایز نیست. مباحثی مطرح شد در این رابطه و بحث امروز ما یک روایتی است که از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که ببینیم برداشت از این روایت چیست. روایت صحیحه است، که روایت هست از محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی، که ایشون با اسنادی که دارند روایت میکنند که اسنادشون معتبره. ما در ذیل صفحه 918 سندها رو ذکر کردیم و سندهای ایشون معتبره و روایت می شود از محمد ابن قیس، که محمد ابن قیس هم امامی و ثقه است. عن ابی جعفر، از امام باقر علیه الصلاه و السلام، که آقا امام باقر علیه الصلاه و السلام می فرمایند کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول. امام باقر علیه السلام می فرمایند که آقا امیر المؤمنین می فرمودند لا آخذو به قول عراف ولا قائف ولا لس ولا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه. خب در اینجا آقا امیرالمؤمنین میفرمایند لا آخذو، من اخذ نمی کنم به قول عراف، که عراف حالا اون عرض کنم کسانی که ادعایی میکنند و اینها، و ولا قائف. نقطه نظر بحث ما در این جمله است که آقا امیرالمؤمنین می‌فرماید ولا قائف، یعنی لا آخذو به قول قائف. قیافه شناس، کسی که قیافه شناس هست، من اخذ نمی‌کنم. خب با توجه به این روایت که سند روایت هم معتبره، آیا دلالت روایت بر چیست؟ آیا دلالت می کند که رجوع به قائف جایز نیست، یا اینکه کما اینکه در روایات دیگری قبلا ذکر کردیم کسی که به قائف رجوع کند و صدقه او رو تصدیق بکنه، او گناه کرده، جایگاهش در جهنمه. خب کسی که رجوع بکند و تصدیق بکند، معلوم میشه که اون روایاتی که تصدیق رو مطرح کرده و صدقه او، دلالت میکنه که مجرد رجوع حرام نیست. اونی که حرامه رجوع کردن و تصدیق کردنه، که اگر رجوع بکنیم به قیافه شناس و قول قیافه شناس رو تصدیق بکنیم، این کار حرام است و از نظر شرعی جایز نیست. ولی اصل رجوع کردن به قیاف شناس رو در اون روایات نگفتن که حرامه. در این روایت هم آقا امیرالمؤمنین میفرماند لا آخذو، نه اینکه لا ارجعو. رجوع ممکنه باشه و مردم ممکنه رجوع بکنن، ولی من که امیرالمؤمنین هستم حجیت رو برای قول اینها قائل نیستم، لذا اخذ نمی کنم به قول اینها. پس بنابراین اون چی که از روایات میتونیم برداشت بکنیم این است که قول قیاف شناس حجیت نداره، از نظر شرعی حجت نیست، مورد اعتماد نیست. اینطور نیست که ما بتونیم طبق نظر قیاف شناس حکم شرعی رو بار کنیم، احکام شرعیه رو بار کنیم. پس این روایت که سندش هم درسته دلالتش بر حرمت رجوع نیست، بلکه دلالت دارد که قول قیاف شناس حجیت نداره. لذاست که دسته ای از علما آمدن قائل شدن، فرمودن بر جواز رجوع به قیاف شناس فی غیر الحاق نسب، در جایی که بخواد نسبتی رو بده، بگه این بچه مال این پدر و مادر نیست، در اونجا ما حق نداریم به قیاف شناس مراجعه کنیم. اما در موارد دیگری که حرامی نباشه در اونجا اشکالی نداره، و این روایت هم میتونه مؤید این نظریه باشه که لا آخذو به قول قائف، به قول قیاف شناس ما اخذ نمی کنیم، یعنی قول او رو حجت نمی دانیم. خب این موافق با همون روایاتی است که مسئله تصدیق رو مطرح کردن، گفتن و صدقهو، رجوع کردن به قیاف شناس و تصدیق قیاف شناس حرامه، اما مجرد رجوع رو از روایات نتونستیم استفاده بکنیم. لذاست که اگر برای حوائج دیگری مثل این که گمشده‌ای دارند به قیاف شناس مراجعه می کنند، یا این که عرض کنم بر این که امثال اینجور مسائل دزدی رو می خوان پیدا بکنند، این دلیلی بر حرمت وجود نداره و این روایات هم می تونه مؤید این معنا باشه. لکن یه نکته‌ای که در روایات گذشته مطرح شد می توانیم استفاده کنیم که قول قیاف شناس در صورتی که موافق با موازین شرعیه باشه اشکالی نداره، کما اینکه در اون روایت که آقا امام رضا علیه السلام و امام جواد برای اینکه امام جواد فرزند آقا امام رضا هست یه عده‌ای شبهه می کردند و عرض کنم بر این که مسائلی رو مطرح می کردن، آقا امام رضا قبول کرد، گفت می خواهید قیاف شناس رو بیارید بیارید، من نمیگم قیاف شناس رو بیارید، اما اگر شما خودتون اصرار دارید برید بی قیاف شناس رو بیارید. و قیاف شناس رو آوردند و توی اون جمعیتی که در اونجا وجود داشت آمد قیاف شناس مطرح کرد که این بچه مال اینها نیست، اینایی که اینجا ایستادن بچه مال اینها نیست. بعد یک کسی آمد رد شد، گفت بچه مال اینه، که آقای امام رضا بود که یه بیلی به دوش گرفته بود و داشت رد می شد. قیاف شناس گفت این بچه مال این آقاست. خب در اینجا قیاف شناس به درستی حکم رو بیان کرد، که شاید ما بتوانیم بگیم که قیاف شناس اگر حکم رو طبق موازین بیان بکنه و درست بیان بکنه ارجاع به قیاف شناس هم اشکالی نداره. کما اینکه روایتی هم از آقا رسول الله نقل شده که ایشون هم در یه مورد این کار رو انجام دادن. در هر صورت از مجموع روایات استفاده میشه جواز رجوع به قیافه شناس، ولی در عین حال حجیت نداره، قول قیافه شناس حجت نیست. باز در اینجا بعضی از علما آمدن مسئله جزم رو مطرح کردن، فرمودن القول الخامس رو که ما در صفحه 918 بیان کردیم، حرمت الرجوع اذا کان الالحاق به نحو الجزم او ترتب علیه الحرام، اگر الحاق به نحو جزم باشه این حرامه. مفهومش اینه که اگر به نحو شک باشه یا به نحو زن باشه این الحاق حرام نیست. ما این رو قبول نداریم. ما در سابق هم مکرر این مطلب رو بیان کردیم که مسئله جزم و زن و شک فرقی نمی کنه. یک خانواده ای رو چه قیافه شناس بیاد بگه یقینا این بچه مال این پدر نیست، این تهمتی است به این خانواده و زندگی اینها رو متلاشی میکنه، چه بیاد بگه احتمالا این بچه مال این خانواده نیست، اون هم یه ضربه‌ای به این زندگی میزنه و به نظر ما جایز نیست. چه به صورت جزم باشه، چه به صورت زن باشه، چه به صورت شک باشه، در هر صورت این برای یک خانواده‌ای که با هم زندگی شرافتمندانه‌ای دارند این باعث میشه که زندگیشون تلخ بشه، زندگیشون مواجه با مشکلات بشه، این شوهر نسبت به این زن زنین بشه. لذا قول قیافه شناس این ملازم با ترتب حرامه. لذا ما تصورمون اینه که این مسئله جزم رو نباید ما مطرح بکنیم به عنوان یکی از چیزهایی که حرام هست. مسئله جزم یه امر قلبی است، این در اختیار انسان نیست. ممکنه انسان جزم پیدا کنه، ممکنه زن پیدا بکنه، مورد تکلیف شارع هم نیست که بگیم اگر جزم پیدا کردی حرامه، اگر زن پیدا کردی حلاله. نه، این نمیتونه دلیل شرعی در این مسائل باشه. لذا بعضی از بزرگان ما که آمدن مسئله جزم رو مطرح کردند، ما به نظرمون میاد که این صحیح نباشه. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که ما همون قانون الورد للفراش وللآهر الحجر که روایت معتبری هست که از نظر سند اعتبار داره، میگیم اون حاکمه و نباید در مقابل این که الولد للفراش ما بیاییم عرض کنم بر این که مسئله دیگری رو بیان بکنیم، یعنی بگیم که ما قیافه شناس هم نظرش معتبر. نه، این الولد للفراش وللآهر الحجر. حالا یک مسئله روز این است که مبتلا به امروز این است که بعضی ها میرن سراغ آزمایش DNA که این آزمایش رو میدن و به وسیله این تشخیص میدن که این بچه مال این پدر هست یا مال این پدر نیست. آیا این از نظر شرعی این صحیح، حجت شرعی هست یا حجت شرعی نیست؟ برای اینکه این مسئله کاملا روشن بشه نیازی که ما یک مقدماتی در این بحث داشته باشیم. فرمایشاتی رو مرحوم امام دارند و فرمایشات امام رو بفهمیم و قاعده الولد للفراش وللآخر الحجر رو هم در زمینه فرمایشات مرحوم امام کاملا توضیح بدیم تا معلوم بشه که این آزمایش آیا از نظر شرعی حجیت دارد یا اینکه حجیت ندارد، و اینکه آیا در صورتی که قطع به وجود بیاد و یقین به وجود بیاد از این آزمایش، در اون صورت حجیت داره، و اگر موجب ظن یا شک یا وهم باشه حجیت نداره. برای اینکه این جوانب این قضیه کاملا روشن بشه، نیازه که ما فرمایشات مرحوم امام رو مطرح کنیم. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در کتاب تحریر الوسیله خودشون آمدن این بحث رو کاملا مطرح کردن، مباحثی رو مطرح کردن که به درد این بحث ما میخوره و باید مراجعه بفرمایید به کتاب تحریر الوسیله و این بحث رو انشاءالله ببینیم. ما آمدیم کاملا متن تحریر الوسیله رو در اینجا ذکر کردیم و شرایطی که مرحوم امام در اینجا بیان کردن رو ذکر میکنیم و بعد ببینیم که قاعده الولد للفراش وللآهر الحجر جایگاهش کجاست. آیا اونجاییست که ما مشکوک باشیم؟ اگر ما مشکوک هستیم نسبت به یک بچه‌ای که مال این پدر هست یا نیست، در اونجا از این قاعده استفاده می کنیم. اما اگر این آزمایش ها موجب یقین شد و ما یقین پیدا کردیم، دیگه در اینجا این قاعده الولد للفراش و للآهر الحجر مصداق پیدا نمی کنه. چرا؟ به جهتی که اینها اماره است. می دونید اماره در جاییست که ما علم نداشته باشیم. اگر علم داشته باشیم دیگه در نوبت به اماره نمیرسه. قاعده ید، قاعده قرعه، قاعده الولد للفراش و امثال اینها همه مربوط به جایی است که ما یقین نداشته باشیم. اگر یقین نداشته باشیم از قاعده الولد للفراش استفاده میکنیم یا از قاعده قرعه استفاده میکنیم یا قواعدی که در شریعت اسلام تأسیس شده و تأیید شده مثل قاعده ید و امثال اینها، اینا همه مربوط به جایی است که قطع وجود نداشته باشه. لذا اگر از این آزمایش ما قطع برامون حاصل بشه، دیگه نوبت به قاعده الولد للفراش نمیرسه. ولی اگر قطع حاصل نشه، چرا میتونیم بگیم که ما این قاعده رو اجرا میکنیم تا مادامی که قطع بر بخلاف برای ما ثابت بشه. انشاءالله آیون این فرمایشات مرحوم امام رو در تحریر الوسیله که ما کاملا ذکر کردیم مطالعه بفرمایید. انشاءالله در مباحث آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.